السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. شب جمعه است، شب 17 ماه ذو القعده الحرام، و در آستانه ماه ذو الحجه کم کم پیش رو داریم. اعیاد بزرگ رو، دو عید بزرگ، عید قربان، عید قدیر، و در ادامه هم ماه محرم. در آغاز مسئله شرعی زینت مجلس قرار بدم و بعد هم مبحثی رو با هم دیگه صحبت کنیم حول سیره شهدا، به ویژه شهید محمود کاوه. یکی از چیزهایی که در اسلام حرامه بدعته. بدعت حرامه. بدعت یعنی چی؟ یعنی چیزی که در زمان اهل بیت هیچ سابقه ای در اسلام و در زمان اهل بیت نداشت. شما خودت بیاید جدید رو ایجاد کنید بدون هیچ مستند عقلی، هیچ مستند شرعی. خرافه هم به همین میگن. زندگی های ما متاسفانه همین امروز در جامعه ما گرفتار بسیاری از خرافاتیم. حقایقی در زندگی ما هست که خرافه میپنداریم و خرافاتی وجود داره که برای ما حقیقتند و نیاز به مطالعه داره، نیاز به بیان در این منابر در هیئت ها داره. مثال میزنم چجوری بدعت ایجاد میشه. خیلی کلان فکر نکنید و خیلی خرد جز. شما اگر در تشهد نمازتون بگی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، این چیه؟ این بدعت است. نماز شما باطل، چون گفتن بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر شما این و عجل فرجهم رو اضافه کنی به این نیت که در نماز وارد شده، نمازت باطل است، چون شد بدعت، در نماز وارد نشد. اما نه، همینطوری این عجل فرجهم رو گفتی، ذکر به عنوان ذکر مطلق اشکالی نداره. خیلی دین ظریفه. همین دعایی که اول منبر گفتم، اسم این دعا چیه؟ به چه دعایی معروفه؟ از امام صادق علیه السلام هم رسیده، دعای غریق، یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ابن سنان محضر امام صادق علیه السلام رسید، گفت آقا جان در این دوره آخر الزمان و با نفسا یک دعایی به من یاد بده که دین هم حفظ بشه. فرمود بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. و آقا جان ببخشید من میخونم، شما گوش بدید ببینید درست یاد گرفتم. همون بفرمان شروع کرد خوندن دعا، ببینید درست یاد گرفته یا نه. گفت یا الله و یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. آقا فرمود که خود درست، خدا هم مقلب قلوب است، هم مقلب ابصار است، اما من حجت خدا، من امام معصوم گفتم بگو چی؟ یا مقلب قلوب. نسخه اینه. شما دکتر میری از پیش خودت نسخه دکتر رو میتونی تغییر بدی؟ آقا من کپسول نمیخوام، قرص بنویسید. حق تغییر نسخه نداریم. خب برای ما مدعاها و ذاکرها و سخنرانها و روزخونها هم یه درسی داره. تو متون دینیمون، تو متن دعا، تو متن زیارت، تو روزه حق اضاف و کم از خودم ندارم. قلوف نشه، دروغ نشه، به ویژه تو دعا. حتی زیارت عاشورا، حتی سجدش، اللهم مرزقنی آمده، نه اللهم مرزقنا. این نکات مهمی سوش فکر کنید. دعای کمیل، خب معمولا 9 بار مدعی ممکنه بگه، 6 بار 12 بار بگیم، اما آمده یا رب یا رب یا رب. نکات قابل تأملی است. خیلی مراقب باشیم از همین نوجوانی که میخوایم مدعی کنیم، دعا بخوانیم، رعایت کنیم. چون اگر یک جای دین دست اندازی شد، این دست اندازی مد میشه که همه در متون دینی دستکاری کنن. سخن وقتی سخن معصومه حجته، اون اگر لازم بود اضافه میکرد، اون اگر لازم بود میگفت. پس ما سعی کنیم حتما در امور دینی به ویژه قرائت دعا، زیارت، مدعی، نوه خانی حتما اول آموزش ببینیم، کلاس ببینیم، استاد ببینیم و حتما احکام مدعی رو روزه رو یاد بگیریم که بتونیم نوکر خوبی برای اهل بیت باشیم. صلواتی مرحمت بفرمایید. یکی از چیزای خدا توش تو قرآن بهش قسم خورده عصر و زمانه. الان ما در چه زمانی حضور داریم؟ عصر امروز چه عصری است؟ خب ممکنه بگید آخر الزمانه، ممکنه بگید عصر ظهوره، ممکنه بگید عصر الکترونیک و سرعته، ممکنه بگید که به قول برخی روانشناسان عصر اضطرابه، عصر فشار روانیه، عصر بیماری های روانیست، عصر استرس. اما امشب میخوام ما نام دیگه ای رو بحث کنیم، عصر فناوری، فناوری های ارتباطی و دیجیتال. فناوری‌های ارتباطی و دیجیتال ایجاد کرده یک چیزی به نام فضای مجازی. فضای مجازی واقعیتی است که وجود داره. یک ضرورت انکار ناپذیر. اما فرصت است و تهدید. آیا برایش من و شما فرصت است یا تهدید؟ آیا تبدیل به فرصتش میکنیم یا تهدید؟ اینش مهم. این میخوام امشب بحث کنیم. بحث ما امشب اینه. از یک باب به فرموده مقام معظم رهبری اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است. اما از یک روایت دیگه قتلگاه جوانان ما. دو تا نگاه هست به فناوری دیجیتال و نوین. یک نگاه، نگاه مدرن و سنتیه که تقابل دارن با هم. نگاه مدرن میگوید نگاه ابزار، نگاه سنتی میگوید انسان، یعنی تقابل ابزار و انسان. این یک تحلیل و یک نگاهه. تحلیل دوم و نگاه دوم به فضای مجازی و فناوری و ابزار نگاه توحیدی است که وحدتگرا، یعنی همه چیز حول محور خدا. در هر عصری، البته این گفتم نگاه توحیدی، یعنی همه چیز آیه است ها، تک تک من و شما آیت اللهیم ها، درخت ها هم چی هن؟ آیت الله هن و امیر المؤمنین آیت الله العظماست. بله، پس این نگاه توحیدیه. این همه نشانه های خداست و من آیاتهی ها ازدواج هم آیه است، و من آیاتی ان خلق لکم من تراب، و من آیه و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. در هر عصری انسان ابزاری ایجاد کرده، این ابزار میتونه به معرفت انسان کمک کنه، میتونه به خود انسان کمک کنه و جلو هدر رفت خیلی از سرمایه هاش رو و انرژی هاش رو بگیره. خیلی ابزار به کار میاد. یکی از این ابزارهایی که امروز هست و در اختیار من و شما هم الان هست، فضای مجازیه. اول مزایاشو میگم، بعد معایبشو میگم. یکی از معایبشو میخوام بحث کنم و روزه بخونم. مزایای فضای مجازی چیه؟ یک، تبدیل کرده دنیای فیزیکی رو به دنیای معنایی. دوم، هوش‌ها و حافظه‌ها تبدیل شدن به هوش مجازی. سوم، بی‌عدالتی علمی که در جهان بود بعد از فضای مجازی داریم بی‌عدالتی از بین میره. اطلاعات، اینفورمیشن، داده ها در اختیار همه مردم داره قرار میگیره. آموزش مجازی. چهارم، دو مهم رو حل کرده فضای مجازی. یکی ارتباط رو، کارمون منفیش ندارم، ارتباط رو، یعنی ارتباط بین مجامع دنیا، بین کشورها. تو این اینستاگرام چقدر کاربر هست، کشورها با هم متصل شدن، جوامع متکثر تو فضای مجازی وجود داره. و دوم چیزی که حل شده، منابع حل شده. خیلی منابع تو اینترنت چیه؟ وجود داره. ممکنه برخی منابع هم وجود نداشته باشه. پنجم، یک جهان واحد ایجاد کرده فضای مجازی. یک جهان یک پارچه واحد. یه خبر میاد کل جهان منتشر میشه، همه با هم متصلن. یعنی دموکراسی سیاسی تبدیل شده به دموکراسی رسانه‌ای. رسانه حکمرانی میکنه. ششم، توش آموزش هست. مشکل آموزش رو کمک کرده، پژوهش رو کمک کرده، اطلاع رسانی و آگاهاندن مردم رو. هفتم، تجارت و اقتصاد، سیاست و مدیریت، اینا توش وجود داره. اما میخوام بپردازیم به مضراتش و آسیباش. یک، فضای مجازی ما رو معتاد کرده. ما در کشورمون کلینیک ها و کمپ های چی داریم؟ ترک اعتیاد به مواد مخدر. تو آسیای شرقی، جنوب شرقی، کمپ ترک اعتیاد فضای مجازی دارن. از بس طرف معتاد گوشی شده میره کمپ ترک کنه. مراقب باشید. حتی ایام امتحانات دانشجو و طلاب دعا میکنیم برای موفقیتشون. بقیه دانش آموزان امتحان میدن. مراقب باشیم. معتاد فضای مجازی که ما رو نبرن به کمپ. بگن آقا معتاده. معتاده چیه؟ گوشی شده. پس یک اعتیاد، یک خطر برای سلامتی بشر امروز در دنیا، اعتیاد به فضای مجازی، بازی های رایانه ای. ماهیتی ها معتاد نشی. دوم، انحرافات اخلاقی که وجود میاره. انحرافات اخلاقی. سوم، شبهاتی که ایجاد میکنه. ذهن بچه های ما پر از شبهه میشه. چهارم، جنگ روانی را میندازه. پنجم، سبک زندگی و نگرش ها رو تغییر میده. سبک زندگی ها عوض شده. شبکه فارسی وان مروج طلاقه. یک صهیونیسم هم پشت این شبکه است. رابرت مورداک. تغییر سبک زندگی، سبک ازدواج، سبک تفکر، سبک نگاه و تفسیر عالم. ششم که امشب میخوام بحثش کنیم، هرچند وقت ما زیقه یک موند، ما بقیش جلسات بعد صحبت خواهیم کرد، مروج آنینگریست فضای مجازی. فضای مجازی ما رو آنینگر کرده. آنینگر تو جامعه ما آنینگری رواج پیدا کرده و این با دین منافات داره. شما وسیله نقلیت سوار شد تو همین شهر خودمونی دوری بزن، ببین مظاهر آنینگری را میبینی یا نمیبینی تو زندگی خودمون، تو فضای مجازی. فضای مجازی فضای آنینگر است. یعنی چی آنینگری؟ اشتغال زمانی و فکری بسیاری از افراد در فضای مجازی امروز ملموس. این یعنی زمانمون رو و فکرمون رو در فضای مجازی میگذرونیم، وقتمون رو و فکرمون هم اونجا داره هزینه میشه. و با ورود فضای مجازی به زندگی های ما، عقل آنینگر بیشتر تقویت شده و ترویج شده. مثلا همین لحظه تو قد بدون، همین ساعت، امروزت، فقط فقط امروزت لذت ببر. کنار بدنهش بطری پپسی چی نوشته اگه دیدید؟ میگه در لحظه زندگی کن، در آن زندگی کن. بله خوبه، قدر الان تو بدون، دینم داره میگه، اما همش نه، همش آن، همش الان. همین هفته، همین ماه، همین سال، همین 70 سال دنیا. اما دین میگه نه، همش این نیست. آتینگر هم باید باشه، هیئتی هم باید آنینگر باشد، هم آتینگر. آتینگر یعنی چی؟ دو تا معنا داره. یک معنا اینه که فردام رو حواسم باشه، یه نوجوان هیئتی هم، یه جوانم ازدواج دارم آینده. خب ازدواج کن. آقا ازدواج کیلو چنده؟ کی حالا ازدواج میگونه؟ آیندت برای ازدواجت باید پاک باشی که ازدواج پاکی داشته باشی. دوم تشکیل زندگی، سوم آینده تحصیلی. آیندتو نگاه کن، دوران بعدی، بعد از نوجوانی جوانی، بعد جوانی میانسالی و همینطور. این یک معنای آتی. یک معنای دیگه عاقبت اندیشی، عاقبت عمر و زندگی. جوجه رو آخر پاییز میشمارن، عاقبت زندگیم، عاقبت عمرم میخواد چی بشه؟ میخوام بشم شهید محمود کاوه بعد 23 سال، یه جوان 23 ساله. شهید محمود کاوه آتی نگر بود، نه آنی نگر. یه جوان شجاع ایرانی بود و مؤمن و انقلابی که این جوان 23 ساله دل منافقین رو لرزونده بود. من و شما جوری هستیم که دشمن به ترس بلرزه از حضور یه جوان 23 ساله تو کردستان، وقتی شکمش با خونپاره پاره شد و بیمارستان خوابید، اونا خوشحال شدن، خبر پیچید که شهید کاوش مرد، جشن گرفتن. اینقدری جوان شجاع بود که جایزه تعیین کرده بودن برا سر بریده شهید محمود کاوه. اگر اون زمان ایثارگرانی در رسه هستن، من از عذر میخوام، خاطرات براشون شاید تازه بشه. اون زمان اگر برای سر بریده هر پاسداری 1000 تومان جایزه تعیین کرده بودن، برا سر بریده شهید محمود کاوه 3000 تومان. این ارزش جوان انقلابی شجاع که میلرزونه دل دشمن رو. وقتی که خوب شد از بیمارستان آمد، گفت به سرکردتون پیغام بدید کاوه زنده است. عروسیشون عزا شد. این شهید محمود کاوه است. ای آنی نگر نبود، ای وقتاشو تلف، فرصتاشو هدر نداد، آتی نگر بود که امروز تو جلسه ما مهمان اوییم و میزبان جلسه اوست. این نتیجه آتینگری است که به فکر آیندت باشی. وقتاتو تلف نکنی، فرصتاتو هدر ندی. در معنای وسیع‌تر آتینگری یعنی نسل‌های بعدی. فکر نسل‌های بعدی هم باید باشیم، اسراف آب نداشته باشیم. این آب برای نسل‌های بعد هم هست، برای من شما فقط نیست این منابع. و در یک معنای دیگه عالم پس از مرگی هم هست، حواست باشه. آتینگری یعنی این، ببینید خیلی حرف داره. حالا یک سرفصل خوبی است که انشالله تو هیئت‌ها تو منابر بحث بشه. لذا امام علی علیه السلام فرمودن عاقل‌ترین مردم کسی است که به انتهای مسیر بیندیشد. انتهای مسیر هیئت تربیتی بیت الشهدا چی میخواد باشه؟ انتهای مسیر به کجاست؟ انتهای مسیر من و شما به کجاست؟ انتهای مسیر این رشته، این شغل، این عمر، این هستی، این انقلاب و عاقبت اندیش باشد. هیئتی باید دوراندیش باشه، باید عاقبت اندیش باشه، چون هیئتی عاقل است، چون با عقلا میشینه و شهید محمود کاوه نشسته میشه، با اهل بیت نشسته. اینا عقلای عالمند. عقل کل خود خداست، از اون عقل داده به ما. عقل دو نوعه، عقل قدسی، عقل محض. اونهایی که تو فضای مجازی فقط سپری میکنن وقت و لذت و عمرشون رو، اینا فقط عقل محضشون داره کار میکنه. عقل محض میگوید آنینگری. عقل محض و عقل قدسی با هم در تضادن. تفاوتشون چیه؟ عقل قدسی میگوید نگاه به انتهای مسیر و عاقبت اندیشی. عقل مزن میگه الان تو بچسب، امشب لذت تو ببر، ولش کن فردا رو، قیامت رو ولش کن، الان لذت ببر. امشب یک شب هزار شب نمیشه. عقل محض میگه مسئولیت گریزی، اما عقل قدسی میگوید مسئولیت پذیری. شهید کاوه عقل قدسیش کار میکرد، عقل محض نبود، فقط عقل قدسی. امشب آمدیم به عقل قدسی متصل بشیم، با این روزه و نوحه و دعا و زیارت، چون اهل بیت متصل به عقل قدسی هن. قرآن عقل قدسی است، نه عقل محض. محیط زیست چجور رو چقدر رعایت میکنیم؟ عقل قدسی حرف داره. برای ازدواج، برای فرزند آوری، ای حاج آقا بچه نمیخواد، ما بچه نمیخوایم. حالا بعد جوونو میگه بچه نمیخوام، فرزند کمتر سگ و گربه بیشتر. به جای فرزند تو خونش سگ داره، بقیه بالا شهر اینجوری دیگه. تک فرزندی، ببینید اینا ما عقل محض، عقل محض میگه، عقل قدسی اینو نمیگه. فرزند آوری، جامعه، همسایه، خانواده، اینا همه بحثی است که عقل قدسی براش حرف داره. ولی عقل محض میگه فرار از مسئولیت. ازدواج نکن مسئولیته، بچه نیار مسئولیته، مدیریت و پست قبول نکن مسئولیته. ببینید راهکارش چیه که جامعه ما از این بی‌تفاوتی در بیاد، از این آنینگری در بیاد. قبول کردیم یا نه؟ جامعه ما آنینگر شده یا نه؟ هست یا نیست؟ راهکارش چیه حالا؟ چه کنیم جامعه امروز ما از این بیتفاوتی، از این آنینگری در بیاد؟ یک راهش امر به معروف و نهی از منکره، همون تذکر لسانی، همین نصیحت، همین موعظه، همین جلسات، تو همین هیئت ها رعایت اخلاق در هیئت و اخلاق هیئت داری. محرب نزدیکه، لازم این بحث از الان کار بشه برای هیئت. اخلاق هیئت و هیئت داری، اداره کردن مجلس سید الشهدا بدون گناه، نوحی بخوانم در آن شعر گناهی نباشه، در آن آهنگ گناهی نباشه، روزه‌ای بخوانم قلوف نباشه، دروغ نباشه. ببینید جلسه رو طوری مدیریت کنید گناه اتفاق نیفته. عزاداری ما مورد رضایت اهل بیت باشه. این سوالو باید بپرسیم، چه عزاداری مورد رضایت اهل بیته؟ چجور نوحه خوانی؟ چه جور شعری، چه جور دمی، چه جور شوری، چه جور مدیریتی. رضای امام حسین علیه السلام در چیه؟ آیا در اشک است یا در تبعیت؟ کدام یک؟ روش فکر کنید. هر دو یا یکی. رضایت ابی عبدالله در اشک است یا در تبعیت؟ خروجی هیئت اشک، خروجی روزه یا تبعیت یا هر دو؟ اشک نشان پاکی دله، ولی گناه سلب توفیق میکنه. اشک نشان پاکی دله، رقت دله، اما گناه سلب توفیق میکنه. و هیئت هم دانشگاه انسان سازیست. انشالله که بتونیم از اهل بیت مدد بگیریم برای ساختن خودمون، برای اینکه از یه امراض دور بشیم. راهش اینه که دو چیز رو قبول کنیم: یک، خودمان را طوفان زده فرض کنیم و امام حسین علیه السلام را کشتی نجات. دومین کاری که باید انجام بدیم اینه که توسل کنیم به اهل.